باتر لیگ دست دوم صعود خواهد کرد. فقط درباره صعود یه تبصره‌ای زده شد از سوی سازمان لیگ.
وقت اون متاسفانه تمام شد.
بله خدمتتون عرض کنم پردم. ببخشید.
سپاسگزارم از شما.
زنده باشید. خدا.
خدا نگهدار. دوستان عزیزان و شنوندگان گرامی، تا درود دیگر، بدرود.
فردا روشن است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. هنوز 7 صبح نشده. تمرین سوارکارها تازه شروع شده. ورزشی که خیلی ها آن را یکی از گرانترین رشته های ورزشی می دانند.
کمبود داریم و بسیار قیمتشون هم گرون شده و وحشتناک شده، چون با عرض سرکار داره گرونه.
سالهای اخیر با افزایش قیمت ارز، تهیه تجهیزات سوارکاری برای بعضی ورزشکاران سخت‌تر از همیشه شده. بیشتر تجهیزات سوارکاری سالها وارداتی بوده، از زین و رکاب گرفته تا لباس و تجهیزات ایمنی. اما حالا در بعض کارگاه‌های کوچک تولید این وسایل آرام آرام شروع شده. آقای رزازان یکی از تولید کنندگانیه که حدود 3 سال پیش وارد این مسیر شده و خودش میگه شروع کار آسون نبوده.
مهدی رزازان هستم، تولید کننده منظومات و تجهیزات رشته ورزشی سوارکاری. ما کارمون رو از شهریور ماه سال 99 شروع کردیم. تمام تلاشمون رو کردیم که محصولات با کیفیت و با تنوع بالا تولید بکنیم که قابلیت رقابت با برندهای خارجی رو داشته باشن. این کار خیلی ساده‌ای نبود، کار حتی خیلی مشکلی بود، به خاطر اینکه اکثر برندهایی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن در دنیا قدمت‌های بالایی دارن، تکنولوژی‌های بالایی رو دارن استفاده میکنن و از همه مهمتر از امکاناتی دارن استفاده میکنن که متأسفانه ما در کشور خودمون ازش برخوردار نیستیم. بحث کمبود مواد اولیه، بحث نبودن ماشین‌آلات به روزی که میتونه کالایی رو تولید بکنه که قابلیت صادرات داشته باشه. خب ما سعی کردیم که با خلاقیت در بعضی جاها با استفاده از تجربیات خودمون، تجربیات افرادی که در این رشته ورزشی دارن سالهای سال کار میکنن و با توجه به امکانات موجود کالایی رو تولید بکنیم که حتی قابلیت صادراتی داشته باشه. ما تونستیم مجموعه رو به وجود بیاریم که امروز با استفاده از ماشین‌آلات و تکنولوژی روز دنیا کالای رو به وجود بیاره که بتونه به بهترین نحو ممکن نیاز بازار داخلیش رو تأمین بکنه و حتی بتونه صادرات داشته باشه و حتی مزیت رقابتی در صادرات هم داشته باشه. ابتدای مسیریم، هنوز برنامه‌های زیادی رو پیش رو داریم و امیدواریم که بتونیم یک روزی در دنیا برندی باشیم که نشون بدیم که در این حوزه تخصصی هم یک برند ایرانی میتونه حرفی واسه گفتن داشته باشه.
نظر چند نفر از کسانی که از این وسایل استفاده میکنن رو هم پرسیدیم.
امید نوروزی هستم، سوارکار و مربی درساج. حدود 2 سال هست از محصولات استفاده میکنم. محصولاتی مثل پدهای زین، عرقگیر، کلگی استاب، پد و بانداج، روگوشی و دیگر محصولات این گروه. به نظر من این گروه تونسته با دقت و انگیزه‌ای که داره اون کیفیتی که بازار نیاز داره رو تامین بکنه و امیدوار هستم که هر چقدر پیش میریم بتونیم تنوع بیشتری از محصولات سوارکاری رو توی سبد تولیدات داشته باشیم.
رامین شهابی، مربی و یکی از سوارکاران قهرمان کشور، هم از همین تولیدات آقای رزازان استفاده میکنه.
من 2-3 سالی هست از وسیله استفاده میکنم، از عرقگیرش، موسامیش، جلتوریاش، جلوی مسابقهش و پدوبانداجش این استفاده میکنیم.
نظرتون چیه راجع به همین تولیدات؟
خیلی تولیداتشون بهتر شده، یعنی به راحتی میگم که شاید با نمونه های خارجی شده رقابت کنه و خب خیلی ما راضی.
قبلا از وسایل خارجی استفاده میکردی؟
بله.
الان از نظر قیمت چطوره در مقایسه با نمونه خارجیش؟
دقیقا از بازار قیمت هم به صرف طرفش،
یعنی نمونه ایرانی با خارجی اگه بخواین الان مقایسه بکنین، خریداری بکنین، چقدر تفاوت داره؟
شاید بگم دقیقا نصفش، یعنی به راحتی بگم نصفش به صرف تر، یعنی نصف قیمت خارجیش.
آقای رزازان، در تولید تجهیزات سوارکاری مشکلاتی هم داشتن.
اگر بخوام از مشکلاتی که تو کارمون داریم اسم ببرم، خب یکی از بزرگترین مشکلاتمون بحث تامین مواد اولیه است. خب ما یک سری از محصولاتی که داریم تولید میکنیم بحث تامین ماشینالات به روز هست. یکی دیگه از مشکلاتی که ما خیلی باهاش برخورد میکنیم بحث بوروکراسی های اداری است. ولی خب از اونجایی که ما با مقوله تولید سالهای سال آشنا هستیم و حداقل خودمان از زمانی که چشم باز کردم در محیط تولید بودم، چیز ناآشنایی نیست. ولی خب همیشه من گفتم ما با 30% انرژیمون داریم کار میکنیم. ما خیلی هم بر مبنای بحث‌های حمایتی نه شروع کردیم نه ادامه دادیم، بیشتر بر اساس توانایی خودمون بوده و بر اساس نیاز مخاطبمون بوده. ما میتونیم امروز این ادعا رو بکنیم که تونستیم شرایطی رو به وجود بیاریم که تجربیات مخاطبمون رو در کنار تخصص و دانش خودمون بذاریم و از توش یک کالایی رو به وجود بیاریم که این کالا میتونه حتی در دنیا حرف برای گفتن داشته باشه.
بعضی فعالان بازار تجهیزات سوارکاری هم میگن گرانی کالاهای وارداتی باعث شده نگاه‌ها به تولید داخلی تغییر کنه. صحبت‌های آقای بنیامین ناهی رو بشنوید.
ما الان یه واردات که به اون صورت نه، ولی خب بیشتر با تولیدات داخل پخش کننده تولیدات داخلی هست.
و این لوازم و تجهیزاتی که آقای رزازان درست میکنن شما پخش میکنین؟
بله. واردات الان میشه گفت خیلی 3-4 سالی هست.
با آقای رزازان چند وقتی که دارین کار میکنین؟
آقای رزازان هم 3 ساله.
بسوال تجهیزاتی که ایشون درست میکنن چطور بوده؟ چون شما هم نمونه خارجی دیدید هم نمونه داخلی که ایشون درست میکنن.
پتانسیل پیشرفت این زمینه رو داریم، یعنی آقای رزازان هر سالشون بهتر از پارسال بوده. تمام حالا اجناسشون از نظر متریال، کیفیت، تنوع هر سال بیشتر شده. ما پتانسیل واقعا پتانسیل صادرات داریم توی این وسایل.
فدراسیون سوارکاری از تولید کنندگان داخلی حمایت کرده. آقای حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری در گفتگویی توسعه تولید تجهیزات ایرانی رو فرصتی برای کاهش هزینه ورزشکاران و تقویت این رشته دونسته.
اولا اگر تقاضایی باشه، هر تقاضایی باشه، حتما پیگیری میکنیم. موانعی، مشکلاتی، تسهیلاتی، هر کدوم از تولید کننده ها که دارن انجام میدن، بالاخره ما جز وظایفمون است که کسی در حوزه فعالیت ورزش سوارکاری حضور داره بهش کمک کنیم و قدردانشون باشیم، حمایت کنیم. چون فدراسیون سوارکاری در اصلت به عنوان یک مجموعه، یک نهاد و یک مؤسسه عمومی غیر دولتی که متعلق به همه کسانی است که در حوزه سوارکاری و ورزش سوارکاری و تولید و پرورش از فعالیت میکنن هست، ما نمایندگی میکنیم این مجموعه رو. بنابراین اگر مطالباتی باشد دستگاه اجرایی، ما مصمم پیگیری به مطالبات باید باشیم، موانعی اگر وجود داره برطرف کنیم. در همه زمینه ها ترجیحاً از تولیدات داخلی استفاده بکنیم تا بخواد ارزی از مملکت صادر بشه. ترجیحاً هر چقدر کیفیت تولیدات لوازم سوارکاری هم بیشتر بشه، خب قطعاً قیمتش هم مناسب‌تر در میاد به لحاظ که در داخل تولید میشه. خود به خود این انگیزه هم ایجاد میشه که همه افرادی که مهان از لوازم استفاده کنن خرید داخلی داشته باشن.
تولید کننده ها میگن هنوز راه زیادی باقی مونده، اما حالا بخشی از تجهیزاتی که زمانی فقط وارد میشد در همین کارگاه ها ساخته میشه. کارگاه های کوچک با امیدی بزرگتر از اندازه هاشون. شاید برای خیلی ها این فقط چند قطعه تجهیزات ورزشی باشه، اما برای بعضی سوارکارا ادامه مسیر از همین جا ممکن میشه. خدا نگهدار.
سر سر بلند، دل سر به زیر، نستمگری نستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
درد
لحظه تو کشتی نجات عالمی دریده موج و توفانم حسین فدای تو سر و جانم حسین باز این چه شورش است که در خلق عالم است نشوم یک لحظه جدا از تو ای خون خدا حی علی کرب و بلا ذکر لبم در حرم است شه بی سر ماه تو هم توی راه تو هم میخونم از شکوه قیام تو با زینبت تو آغاز و تو پایانم حسین توی درد و تو درمانم حسین فدای تو سر و جانم
داران تقدیم به آنان که برای ایران سرفراز می‌کوشند قصه پرچمه، قصه شرافت و مردونکیه، قصه کسانیه که با اسم و رسمشون پرچم شرافت و مردونگی این سرزمین همیشه در اهتزازه. سال 1332 بود که چراغ خونه حاج کرم الله و حاجی زهرا خانم با تولد یک پسر درشت‌اندام روشن شد. اسمشو گذاشتن انوشیروان، اما هیچ وقت فکر نمی کردن اسم پسرشون اینطور در تاریخ جاودانه بشه. پدر استوار بازنشستی ارتش و مادر خانه‌دار بود. انوشیروان یکی از 10 فرزند خانواده بود که 6 برادر و 3 خواهر داشت. برادرای او همه در ورزش باستانی و بوکس و کشتی به نام بودند. برای همین زندگی او از همان کودکی و نوجوانی با عشق به ورزش شکل گرفت.
هم درس رو دوست داشتم، هم ورزش رو. برادرها و بچه محله تشویقم می‌کردن که سری به سالن کشتی شهر بزنم و شانس خودم رو توی کشتی امتحان کنم. اوایل مخالف بودم، می‌ترسیدم کشتی وقتم رو بگیره. وقتی با خانواده مطرح کردم، همه راضی بودن. دیگه معطل نکردم.
همینطور که درسش رو خوب میخوند، در مسابقات محلی هم شرکت میکرد و دستش همیشه به عنوان برنده بالا میرفت. دوستش تعریف میکرد گاهی وقتا با پسرهای محله های دیگه دعوامون میشد. راستش ما اینجور مواقع روی زور و هیکل انوش حساب میکردیم. اما چه فایده؟ کتککاری که بالا میگرفت به جای زد و خورد آشتیمون می داد. می گفتیم هر کسی مثل تو رو توی تیمش داشته باشه غم کتک خوردن نداره. اما همیشه می گفت خدا زور بازو رو داده که درست ازش استفاده بشه، نه برای کتک زدن و زورگیری کردن.
درسم رو خوب میخوندم، اما عشق اول و آخرم شده بود کشتی. این بار به مسابقات محلی و استانی اکتفا نکردم و اونقدر تمرین پشت تمرین که سال 51 قهرمان کشتی جوانان کشور شدم. مسابقه به مسابقه حریف و خاک میکردم، اما هیچ وقت از لحظه بالا رفتن دست به عنوان برنده خوشم نمیومد. دوست نداشتم حریفم خجالت زده بشه.
با مرام بود، از اون پهلوانهایی که رقبا بهش میگفتن جوان مرد و فقرا تختی خرم آباد. هرچی از دستش برمیومد دریغ نمیکرد، از بخشش مدال گرفته تا بخشیدن جان. میگفت آدم باید غیرت ابوالفضلی داشته باشه. محرم که میشد انوشیروان لباس عزا تنش میکرد و کشتی رو تعطیل. فکر و ذهنش همه اون ده شب میشد شرکت در مجالس عزاداری.
روزهای 57 نزدیک میشد. آتش انقلاب و عشق به امام خمینی در دل همه بود. من هم چند باری موقع پخش اعلامیه شناسایی شدم، اما راه در روهای شهر خوب بلد بودم و هر بار با ترفندی غیب می شدم. بالاخره انقلاب به ثمر نشست. بهار سال 58 شلوغی خوزستان زیاد شده بود. گروهک های معاند دست به آشوب در شهرهای مختلف این استان زده بودند و مردم رو آواره کرده بودند. تجزیه طلب ها با شعار خوزستان باید عربستان شود آرامش مردم رو گرفته بودند. من نمی تونستم بی تفاوت بمونم.
فرمانده سپاه سابق خرم‌آباد تعریف می کرد خرداد ماه سال 58 که قائله خلق عرب در خوزستان بالا گرفت، لرستان اولین نیروهای خودش رو به فرماندهی انوشیروان رضایی به میدون فرستاد تا خط شکن بشن. شجاعت و قدرت انوشیروان وصف ناپذیر بود و تونست به زودی آرامش رو به شهر برگردونه.
آوازه دلاوری های او همه جا پیچید. اسمش مایه ترس و کلافگی فرصت طلبا و رسمش باعث آرامش مردم شهر شده.
یکی از همون روزا بود، با ماشین در حال عبور از پل خرمشهر بودیم. مردی روی پل دراز کشیده بود، گویا اعتراضی داشت. از راننده خواستم برای رسیدگی به وضعیت این مرد ماشین رو متوقف کنه. پیاده شدم، نزدیکش رسیده بودم که ناقافل اسلحه رو کشید.
مرد عضو یکی از گروهک ها بود و انوشیروان رو به گلوله بست تا او حاصل زندگی جوان مردانه خودش رو با شهادت به دست بیاره. تشییع با شکوه شهید انوشیروان رضایی باعث شد پایانی برای ناآرامی ها رقم بخوره. مردم خوزستان در سومین روز شهادت او در مسجد جامع خرمشهر برای عزاداری جمع شدند. ظهر صدای الله اکبر از مناره‌های مسجد جامع بلند شد. همین که مردم برای نماز قامت بستند، گروهک‌ها با پرتاب چند تا نارنجک تعدادی از مردم بیگناه رو شهید کردند. اینجا بود که خون نیروهای انقلابی به جوش اومد و شدت عمل اونها بیشتر شد. با گشت‌های شبانه و بسیج مردمی و فرماندهی محمد جهان‌آرا پایگاه گروهک‌های شرور از بین رفت. افراد مسلح تسلیم شدند و قائله تجزیه طلب‌ها ختم شد. به این ترتیب شهادت انوشیروان رضایی که ملقب به تختی خرم‌آباد بود و به جوانمرد خوزستان هم معروف شده بود، در یاد و خاطره و لحظه های امن اون منطقه برای همیشه جاودان شد. این قسمت از پرچمداران ثبت شد به نام و یاد شهید انوشیروان رضایی. تختی خرم‌آباد و جوان مرد خوزستان.
توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
با خرید بیمه زندگی بهادرده‌ای، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
فروش بیشتر و تسویه تضمینی. شما کسب و کارهای تولیدی، توزیعی، خدماتی و هایپرکالاهای فروشنده کالای با دوام می توانید با پیوستن به جمع فروشگاه‌های طرف قرارداد کارت رفاهی از امکان فروش اقساطی با قابلیت دریافت کل مبلغ فروش در قالب اوراق گام و تضمین بانک بهره‌مند شوید. بانک رفاه کارگران در مسیر نوآوری.
بیمه ماشینم تموم شده، دیر میرسم سر کار.
جای نگرانی نیست، با اسکی میتونی فقط با چند تا کلیک راحت بیمتو تمدید کنی.
واقعا؟ چطور؟
برو تو سایت اسکی.com، شماره پلاکتو بزن، همه شرکت های بیمه رو یه جا ببین، هر کدوم به صرفه تر بود همونو بگی.
آخه کلی مونده تا سر برج، باید مساعده بگیرم.
هم میتونید نقدی بخرید، هم قسطی، بدون سود و حتی بدون پیش پرداخت.
عجب چیزی این اسکی.
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
کولره دیگه جواب اینجا رو نمیده. پاشین وقتش یه کولر نو بگیریم.
ما که دانشجوییم، با کدوم پول؟
قسطی هم نمیتونیم بگیریم، چک نداریم. میریم سر ایرانی، چک نمیخواد، اولش پولم نمیخواد.
اگه سر ایرانی کولر داره؟
بله کولر هم داره.
با خرید کولر بدون پیش پرداخت از سرای ایرانی تابستون رو خنک بگذرون. به شعبه هامون در قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد میدان نمایشگاه سر بزنید.
همه چشم‌ها به این مسابقه دوخته شده. کی برنده میشه؟ برای خرید بیمه